جلسه پیش یه چیزایی اینجا نوشتیم در مورد حقیقت نزد نیچه، یه سری ارجاعاتی هم دادیم. به نظرم هم برای شروع بد نبود. حالا امروز الان این جلسه میخوام یکم دیگه در مورد نیچه صحبت کنیم، باز یه سری ارجاعات دیگه بدیم و ببین اون متن رو بخونیم. در نهایت متن یعنی شیفی نفس و نموده، بخشی از کتاب خواست قدرت نیچه که خیلی متن غنیه، خیلی حرفا توش زده شده. تو متن 10 صفحه و بعد دیگه بحثمون از حقیقت و به این معنا جهانبینی نیچه و اون چیزی که میشه اسمش امروز ما میذاریم ایدئالیسم نیچه. چون من به بچه هم میگم همیشه که اگه دو تا ایدئالیست راستین در تاریخ داریم، یکیش نیچه هستی که هگل. کانت ایدئالیست نیست به من. اگه شما تو کنکور زدن ارشد کانت ایدئالیست شما بزنید هست تا حالا کارش نداره، ولی چون نومن هنوز داره، هنوز به یه چیزی اون بیرون غیر از اون چیزی که انسان میتونه بشناسه امیدواره. نومن یا جوهر یه چیزی اون بیرون هست، این ایدئالیست نیست، این پسماندهای تهمانده رئالیستی کانته. ولی هگل که حالا هفته پیش دیدیم، امروز هم ایدئالیسم نیچه رو ما میگیم. ایدئالیسم یعنی انسان سازنده است. حالا امروز تمدنی در موردش صحبت کردیم، حالا به فرد سوبژکتیو میریم و یه شکلی از اینترسابجکتیویته رو سعی می‌کنم تو نیچه نشون بدیم. امیدوارم که بتونیم کار امروز انجام بدیم. دیگه هفته بعد بریم روی اخلاق و خدا و دیگه جنبندی می‌کنیم و یه سری متن دیگه هم باز براتون می‌فرستم. همزمان علیه سه تا دشمن داره عمل میکنه،
یعنی سه تا رویکرد رو نیچه داره نقد میکنه که ما سه تا دشمن رو بسه تا رویکرد رو اگه بشناسیم، اون وقت من نوع نقدهایی نیچه رو بدونیم، اون وقت
یعنی سه تا رویکرد به حقیقت که قرار نیچه نقدشون کنه.
خب که در رسومات اسم ما قرار یک شما که علیه آن جهانی، یعنی حقیقت آن جهانی، علیه ذات‌گرایی، علیه ثبات‌گرایی.
علیه آن جهانی یا حقیقت آن جهانی، یا میتونیم بزنیم آن جهانیت، چون میگیم حتی بزنیم دو جهانیت هشت
کسی ذات گرایی و ثبات گرایی.
ثبات با اثبات فرق داره دیگه. ثبات یعنی استیبلیتی، پوزیتیویسم میشه اثبات کردن. ثبات مثلا کسی میگه ثبات باور، نمیگم اینا که یه اثباتی ایجابی اینجور چیزه. ثبات منظور در مقابل حرکت، حرکت ثبات. خب علیه کردن جهانی یعنی چی؟ به روشنی نیچه هر روی کردی رو که منتقد جهان فعلیه و در عوضش میخواد یه جهان دیگه بسازه رو مورد انتقاد قرار میده.
یعنی بخش از این ادیان وارد یه جهان دیگه دارن دیگه و اون جهان رو حقیقت میدونن در این جهان فرد و خواب و خیال و کاروانسراست و
هیچ چیز ارزشمندی نیست و جهان هر چه در آن است هیچ در هیچ است و اصلا ارزش نداره، ولی یه حقیقت دیگه هست که اون حقیقت والاییه که به معنا میده به زندگی ما و ما میشه. و همچنین بخش از مقابل توجه از فلسفه رو به ویژه افلاطون، کسی که مبدع این دو جهانیته. به قول میشه مبدع اون دو کله هست،
یکی جهانی آفرین تو فقط افلاطون اون دو جهانیت نداره. درسته ما توی آناکساگوراس یه چیز داریم اونجا که جهان رو تبدیل میکنه بهش میگیم نوس،
ولی اون بیرون جهان نیست. درسته در یونان باستان در اسطوره یونانی ما یه سری خدایان داریم و حالا مثلا بناست که قوی ترشون زئوس باشه که نیست، البته نظر سر زئوس هم کلا میزنه خدایان دیگه.
درسته
ما این خدایان
داریم
کجا هم؟
کلوم پوستی کوی اونجا هست پشتن یه جایی دیگه هم غرب کنون عبیه اون جهان نیست. افلاطون که اون جهان ساخت، یعنی جهان که مطلق متمایز از این جهان بشنیم تا خود میاده بشنیم خوریسموس یه جدا سپریشن جدایی به یاد نست اگه یاد باشه ارسطو در آلپای بزرگ متافیزیک آلپای بزرگ میگه که سقراط جدایی جدا نکرد افلاطون جدا کرد یعنی پولیسیمتون جدایی رو میگن به افلاطون اثبات حالا یعنی یه جهان دیگه که اون جهان حقیقت این جهان فرد علم راستین اگه یادتون باشه تفصیل خط توی کتاب جمهوری علم راستین یعنی اون چیزی که با مشتبه که اپیستمه معرفت متناظر با عالم ایده اینجا ما چی داریم؟ هیچ پیستیس داریم که یادتون باشه اپینیون، عقیده یه سری عقاید دیگه بسن چیزی حسی و البته ما میدونیم و شما احتمالا دیدید که افلاطون مجبور بود این کار رو بکنه بخاطر سوفسطائیان اینا این جهان همه چی از دست رفته بود مجبور شد جهان بیافرینه برای اینکه بتونه اونجا حقیقت اونجا اطلاق کنه به هر حال نیچه به شدت منتقد این جهان و به همین دلیل دشمن اصلی نیچه در تمدن اروپایی و غربی سقراط و افلاطون نیچه حتی میگه مسیحیت هم افلاطون‌گرایی برای عوام مسیحیت هم افلاطون‌گرایی چون ما این صورتبندی می‌کنیم معمولا اینا صورتبندی نسید این است که ما یه فلسفه یونانی داریم چیزی که اصلا خونده دیگه داره فلسفه یونانی داریم میاد وارد دوران چه می‌دونم سقراطیان و دوران سقراطی داریم و بعد دوران هلنیستیک داریم و بعد دوران رومی و بعد دوران رومی دیگه فلسفه یونانی در حال فروپاشی سقوطه بعد که وارد دوران مسیحی میشیم ما میگیم که یهودیت اومد از بیرون وارد شد و این تخریب کرد از طریق مکتب اسکندری و فیلون اسکندری برحال نیچه میگه نه خود افلاطون و ارسطو بودن که به مسیح رسیدن حالا به مسیحیت رسیدن مسیحیتی که حاکم اندیش از قرار کندن بعد از ماجرات ماجرای بسر بیسوشی و مسیحیت ها خودش مسیحیت هم افلاطون گرایی برای عوام افلاطون دو جهانیت رو مطرح کرد برای واقعا برای کسی که الفاظه میفهمیدن یکی میومد گفت که جهان داره پیر ما ببن که جهان داره اینجا پدر من پسرم و هم ماجرا این هم جهان ارزش نداره و درد نمیخوره نیچه میگه هر کاری کرده که این جهان گردش بکنه و اون جهان و اون جهان اون چیزیه که در واقع داره فریب میده ما رو از حقایق این جهان میخواد ما رو باز بداره و به همین دلیل منتقد اصلی سقراط توی همون غروب بت‌ها یه فصلی داره به اسم مقطع سقراط بعد شروع می‌کنه در سقراط دیگه اصلا هم رفت نمی‌کنه در هر جهت که می‌کنه سقراط می‌زنه قطع بار می‌کنه حتی یه جایی به قیافه سقراط هم سیگیر می‌ده هنوز می‌بینیم که چه زشت بوده است بعد دیگه زشت بودنش و کچلیش و همه این چیزا میاد گیری میده و میگه این به خاطر اینکه دی چهره بوده از سقراط از عرب ولی تو مسئله سقراط میاد بحث میکنه در مورد اینکه سقراط همیشه یالا میگه زندگی ارزشی نداره زندگی یعنی بیماری و این دو چیزا که نقل قول میاره از در مورد فایدروس افلاطون و بعد میگه که حالا بحث مفصله بعد صراحتا میگیم که من سقراط و افلاطون را در نمون تباهی زدگی یافتم اسباب فروپاشی یونان یونانیان دروغی یونان ستیزان وقتی میشه در مورد فرهنگ صحبت میکنه به بیشتر میشه متقدم بیشتر میشه متأخر کمتر ولی فرهنگ یونانی یه فرهنگ ایداله برای نیچه وقتی در مورد فرهنگ یونانی صحبت میکنه معمولا با یک شیفتگی صحبت میکنه نه نیچه همه رومانتیکا خود هگلش هم هگل متقدم حداقل در مورد یونان صحبت میکنه خیلی با شیفتگی رومانتیکا یه هولدری نیدن نوایی سمان
فرهنگ یونانی رو نابود کرد و لوازم در واقع اسباب فروپاشی یونان هم اون فرهنگ رو نابود کردم با چی؟ با اینکه یه جهان دیگه ساختم برای این جهان خب اینا مثلا باز این نقل قول دیگه بخونیم از تبارشناسی اخلاق، تبارشناسی اخلاق صفحه 95 ترجمه هاشمی. اهل حقیقت در آن معنای گستاخانه و آخرینی که در ایمان به علم پیش انگاشته می شود، از همین راه وجود جهان دیگری را درست می انگارند. یعنی به دنبال جهان دیگه می دهند. جهانی جز این جهان زندگی و طبیعت و تاریخ. این جهان چه جهانیه؟ جهان زندگی و طبیعت و تاریخ. یعنی زندگی ما، جهان زندگی که میگه یعنی یه جهانی بعد از مرگ. اون ماجرا در جهان بعد از مرگ. جهان تاریخ و طبیعت که میگه یعنی جهان ورای طبیعت. متافیزیکی به معنای متای بالا، نه به معنای ماورا طبیعی، به معنای ماورا و طبیعی. اومد و با درست انگاری وجود این جهان دیگر، آیا نمی باید از این راه جهان رویاروی آن و با درست انگاری وجود اون جهان دیگه، آیا نمی باید از راه جهان رویاروی آن، یعنی این جهان، همین جهان ما را انکار کنند؟ برای اینکه اون جهان رو تصدیق کنه باید این جهان انکار کنه. برای اینکه اون جهان رو با ارزش جلوه بده باید این جهان رو بی ارزش جلوه بده. و به همین دلیله که این بهش میگه ایمان متافیزیکی. این اون چیزیه که به شدت نیچه مورد انتقاد قرار میده و در جاهای مختلف، حالا باز دوباره از فرو گوتام بخونیم، نقدش میکنه. یکی دوتا نیست نقل قول میشه تو کل آسان میشه فکر کنم 30-40 مورد حداقل پیدا کرد آن جهان دو جهانیت نرم بودن. باز صفحه 46 قروبوتا میگه اما حق تا ابد با هراکلیتوس است که میگفت بود افسانه ای پوچ بیش نیست، یگان جهان واقعی جهان نمود است و بس. آن دروغ پردازی ها همه درباره جهان حق. ما این متنی که آخرین جلسه میخونیم به این اشاره میکنیم. آخرین ترفند برای حفظ آن جهان رو کانت بهش رسید. درسته کانت از آن جهان حرف نمیزد، ولی یه چیزی تو همین جهان گذاشت که یه جور آن جهان بود، همون نومن. نومن توی این جهانه ولی آن جهان هنوز برای ما، انگار همون آن جهان اومده به یه معنای مخفی کرده اینجا. و اینجا یه تمایزی کانت قرار میده و خیلی دیگه بین جوهر عرض، بین بود و نمود، بین چیفی نفسه و پدیدار. اینجاست نیچه داره این دوگانه رو نقل میکنه. میگه حق با هراکلیتوس بود که میگفت بود افسانه بیش نیست. اینجا پیوند پر به بخش سوم ماجرا که حالا بهتون در موردش صحبت میکنه. و این یه اصطلاحی داره نیچه، آمور فاتی، یعنی عشق به سرنوشت. ترجمه میکنیم عشق به سرنوشت. آرمان انسان عشق به سرنوشت. یه داستانی داره که شما هم شنیدین احتمالاً. میگه اگه یه روزی یه شبیه دیوی، حالا یه چیزی بیاد بخزه در گوش شما و بگه آیا حاضرید این زندگی که تا حالا داشتید رو تا ابد بی نهایت بار اینم به همین شکل تکرار کنید؟ من یه سال اینو سوال داده بودم کلاس، سوال پایان ترم. هیچ کس نگفت آره، همه گفتن نه. نیهیلیزم دیگه، نیهیلیزم زمانه ایماست. هیچ کس اون چه هست رو، همه از اون چه هست بدشون، از اون چه هستن، از اون چه زیستن. به هر حال میگه که کسی که بگه آره همین زندگی رو به همین شکل با تمام رنجهاش حاضرم تا بی نهایت بار تکرار کنم، اون ابر انسان، اون ایده ای ابر انسانی درش هست، یعنی تصدیق زندگی الان چه هست، اون عشق به سرنوشت داره. یعنی همین زندگی، همین این جهان، همین چه هست. در غیر این صورت باید فرار کنه از آن چه هست و بره سراغ آن چه نیست، یه جهانی بسازه، یه زندگی بعد از مرگی بسازه، داستان بسازه برای اینکه بتونه توجیه کنه، بتونه امید داشته باشه و همون چیزی که نزد خودش هست رو فراموش کنه یا ضدش عمل کنه. ایده بازگشت جاودان که حالا جلسه بعدم پیش اشاره می‌کنیم برمیگره باز به همین. پس این یک علیه آن جهانیت یا همون دو جهانیت، همون دوالیسم افلاطونی که بعداً هم تکرار میشه توی بحث‌های مختلف. اون یه روشن. دوم علیه ذات‌گرایی، اسنشیالیسم. ذات‌گرایی به چه معنا؟ به این معنا که انگار یک ذاتی هست و یک عرضی. آنچه ما می‌بینیم عرضه. پشت این عرض یک ذاتی هست که حقیقت اون ذاته. این هم نرفاش می‌شه بود اما جوهر می‌دادن دیگه. جوهر پشت این عرضه و راهش اینه که ما بریم به پشت این عرض. این عرض که ما می‌بینیم این چیزایی که حس می‌کنیم. همه رو بریزیم دور، بریم به اون پشت. ببینیم اون پشت چیه که اوجش میرسه به همون جوهر و شیء فی نفسه. بیاین یه نقل قولی بخونیم از همین متنی که براتون فرستادیم، همون مقاله شیء فی نفسه و نمود، بند 555 میشه صفحه 196 اون کتاب. بیارید خب یه نفر بخونه. داوطلب بفهم. بند 555 اون دیگه ایشون این دیگه یادآور بحثای هفته چیز جز ساعت گذشته است دیگه. الان دیگه ما میفهمیم چی میگه بزرگترین افسانه ها آن است که با معرفت پیوند خورده باشد. یعنی ما دو نوع افسانه داریم. این اول بحث ادامه جلسه پیش. یه نوع افسانه است که میگه من افسانه. یه نوع اسطوره است که میگه من اسطوره. میگه من قصه. یه نوع اسطوره است که نمیگه من قصه. میگه من معرفت. و بزرگترین افسانه ها آن است که با معرفت پیوند خورده باشه. یعنی علم، یعنی فلسفه. چیزای دیگه. خب ادامه بدید. ببین الان رفته سراغ اشیای فی نفس. این خیلی کلیدیه دیگه. این نقدش فقط کانتو نیست، در واقع کانتو نمیذاره، کل تاریخ فلسفه رو داره میزنه. حالا کانت از همه معقول‌تر ماجراش دیگه. شی فی نفسه، ما یه شی داریم برای ما، یعنی عرض، کیفیت، تشکیه است. یه شی داریم فی نفسه برای خودش که اون ذات و حقیقتشه. چه روی کردی از اون دفاع میکنه؟ روی کرد رالیستی. یادتون هست؟ یادتون باشه ما گفتیم رویکرد رئالیستی دو تا خصلت داره. ابژه یا اون حقیقت نهایی نزد در رویکرد رئالیستی دو تا خصلت داره. چیا بود؟ هفته پیش گفتیم. ابژه در رئالیست دو تا خصلت داره در نسبت با سوژه. آره؟ مستقل و ثابت. ثابت بودنش که حالا بخش بعدی میزنه. الان بحث مستقل بودنشه. یعنی یه ذات مستقل اون پشت هست یا نه؟ شیء فی نفسه کانتی، با اینکه کانت به ظاهر ایدالیست داره، واقعا ایدالیسته برای بنیانگذار و این حرفا، ولی چون یه چیز مستقل گذاشته پس هنوز تعمانده ایدالیستی داره. یه شیء فی نفسه هست هنوز براش. خب حالا ببینیم چطوری با لودر رد میشه از اون شیء فی نفسه. بخون.
اما بدن که این شیء فی نفسه وجود نداره. یکن حتی اگر فرد با برگوزه یک شیء
خب ببین این نقد خیلی رادیکالی علیه نومن کانتی و خب افتر گفتم کل اون پشتوانش دیگه. میگی اصلا فی نفسه نداریم. چرا فی نفسه نداریم؟ چون اگه چیزی فی نفسه باشه اصلا نمیشه شناختنی باشه. یه نقد این که به کانت میکردیم همین بود دیگه. یادتون هست که گفتم اگه تو میگی نومن مطلقا ناشناختنیه پس اصلا نمیتونه بگه هست. چون اگه میگه هست کسی که میشناسش دیگه مطلقا. همین که میگه فی نفسه هست یعنی این شناختی میگه. دیگه گفتیم هست. اشاره کردیم بشه هست. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینجا بحث فنی مطرح میکنه. میگه که شناختن یعنی چی؟ شناختن یعنی فرایند مرتبط شدن با چیزی به صورت مشروط. یعنی که یه چیزی شناخته میشه یعنی با یه چیزی مرتبط میشه. من که اینو میشناسم یعنی چی؟ یعنی یه ارتباطی با هم پیدا میکنه. وقتی این ارتباط پیدا کنه همون لحظه دیگه فی نفسه نیست، برای یکی دیگه شده دیگه. خب بر همین اساس این نکتهش رو میدونم گرفته شما، این توضیح میدم اگه پوان بود حتما بپرسید. خیلی نقد رادیکالیه ولی خیلی روشن بیانش کرده. میگم نیشه جنبه هم داره، میگم اونایی که مطالبی که دیگران باید یه کتاب راجعش بنویسن من توی خط میگم از این حرفاست. ببینید چقدر دقیق اینجا میگه که طالب معرفت میخواد چیکار کنه؟ میخواد با اون شیء که اون در طلب شناخته شه خود اون شیء با او ارتباطی نداشته باشه. این حرف میگه تناقض داره. یعنی چی؟ ببین ما وقتی میخوام ما یه چیزی رو که میخوایم بشناسیم به دنبال شناخته شیم، یعنی میخوایم خودش رو بشناسیم مستقل از ما، مستقل از سوژه ها. درسته دیگه؟ نمیخوام بگم که من وقتی در مورد این صحبت میکنم نمیخوام درک خودم از اینو به شما بگم، که میخوام اینو به شما بگم، اینو مستقل از خودم. چون درک خودم از این بگم دیگه درک خودم از اینه دیگه، در مورد این نیست، علم نیست. معرفت سوبژکتیو میشه و میره رو هوا. معرفت باید کلی باشه دیگه، برای همین سوژه ها در واقع ضرورت داشته باشه و کلی باشه. وقتی که ببینید من تناقض اینه، من میخوام راجع به این با شما صحبت کنم، راجع به یک ابژه، جوری که خود در مورد خود این صحبت کنم نه در مورد نسبتش با من. درسته؟ همین علم هم همین کار میخواد، فلسفه هم همین کار. حالا وقتی در مورد خودش میخوام صحبت کنم، اما میخوام یه ارتباطی باش بگیرم که راجبش صحبت کنم، اما در مورد بچه‌ش صحبت کنم که هیچ وقت ارتباط با من نمیگیره. این تناقض معرفت، تناقض رئالیسمه، تناقضی که اولین بار کی اینو نشون داد؟ یوم نشون داد که کانتو از خواب جزم بیدار کرد. خب آقا ما در مورد امور واقع حرف نمیتونیم بزنیم، حرف قطعی. اگه قطعی بزنیم توتولوژیه، خودمونیم واسه خودم. به یه شکل دیگه نمیگه. پس این جمله رو اینجوری باید بخونیم. طالب معرفت میخواد بره چیزو بشناسه. میخواد اون شیئی که او در طلب شناخت آن است با خود وی و به طور کلی با هیچ کس ارتباطی نداشته باشه. یعنی میخواد سراغ خود این شیء بره. یعنی سراغ جوهرش، یعنی سراغ ذاتش. و ما میدونیم نیچه الان ایدالیسمش رو نشون میده دیگه. به این ذات قائل نیست. خب ادامه بدیم. اولا تناقض میانه خب این یه دیگه تناقض. میل داره که بشناستش ولی میل داره که شی مورد شناخت هیچ رابطه‌ای با وی، یعنی اون وضعی که دنبالش بشناسه مستقل باشه دیگه، رئالیسم دیگه، دنبال اون وضع مستقل باشه. خب این که روشن دیگه، ده بارم گفتم. ثانیا تموم شد. این نقد نومنه دیگه، همون که الان گفتیم. اگه یه چیزی فی نفسه باشه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون ایدئالیسم نیچه، چون وجود داشتن یعنی چی؟ یعنی نسبت و تناسب برقرار کردن، یعنی در جهان قدرت نیرو داشتن و نیرو پذیرفتن. پس اگه یه چیزی با هیچ چیز ارتباط نداشته باشه توهمی بیش نیست. اگر چون خوندیم هفته پیش اینا رو درس میدم خب ادامه بدیم.
شناختن یعنی
آره این خب بله
خود را در حال مشروط شدن توسط چیزی و در این حال در حال مشروط
باختن همان چیز. این دیگه کانت دیگه، هم داره مشروط میشه و هم خودش داره اونو مشروط میکنه. خب
بنابراین تحت هر شرایطی شناختن نوعی
صفحه 97 نیست نگه بله. شناختن همین دیگه. میگه شما وقت ما ایکس رو بشناسید نمیخواید تونل بزنید، یه چیزی اون پشت مخفی شده، ما قراریم پل بزنیم، تونل بزنیم، در بیاریم. همین نگاهی که الان به طبیعت هم حتی داریم، یه چیز اعماق هست اصلا از این خبرها نیست. شناختن یعنی فرایند ثابت یا معین ساختن، تعیین بخشیدن یا تعریف کردن و به آگاهی در آوردن خود این شرایط.
که این وسط وجود داره. 556 هم سه خط اولش رو بخونید. چهار خط اولو. همین. میگه چطور شما حس فی نفسه ندارید؟ این معناش حس یه چیزیه دیگه. ما حس فی نفسه که نداریم. حس همواره معطوف به یه چیزیه. حس همواره حس کردن یه چیزیه. ما حس فی نفسه نداریم. معنای فی نفسه هم نداریم. معنا یعنی برای من دیگه، اون چیزی که این برای من معنا داره برای سوژه خود. به همون اندازه ما شی فی نفسه هم نداریم. شی اگه شی هست، به این دلیل شی هست که شی یه چیزیه. در نسبت با یه چیزیه که شی هست. خب؟ ادامه بدید. تمام شدی. پس این بحثش در مورد ذات‌گرایی. حالا باقیش ما می‌خونیم آخر جلسه این بحث رو. پس ما هم در ذات‌گرایی. هیچ ذاتی اون پشت مستقل نیست. این ضربه خیلی کاری به رئالیسم. گفتیم دیگه رئالیسم ابژه از نظر رئالیست مستقل، مستقل و ثابت. اما از نظر رئالیست خام گیرم و هر حرفی میشه به ثابت. مستقل بودنش رو اینجا داره نمید. این ذات مستقلی نمید. شبیه همون حرفایی که هفته پیش دیدیم، هگل در مورد اصالت پدیدار میزن در مقابل نومه. چیزی اون پشت میزن پدیداره که اصالت داره. حقیقت پدیداره. ما میسازیم میشناسیمش. خب، وجه سوم برای این ثبات گرایی. یعنی ثابت بودن. نمید نیشه بر ثابت بودن مانده است. همه الان این نقل شروع کرده بیاد نخوندیم از پیشه بود هم با هراکلیتوس بود که میگفت بود یعنی چیز ثابت توهم بیش نیست همه چیز در حال شدنه و نیچه هم اینجا از یه جور همه چیز در حال شدن دفاع میکنه اینجا هم کاملا هگلیه دیگه اون سنتی که ما چیز کردیم بشه اشاره کنیم خب نقل قول بعدی رو بخونیم از این لیست شما صفحه 10 و 11 همون چیزی که براتون فرستادم از کتاب غروبوت ها صفحه 43-44 اسم عقل در فلسفه خب اینو کی نخونده اصلا ایش مردی؟ خانوم میپرسید قسمت های ویژه فیلسوفان کدام؟ قسمت‌های دیگه کار نداریم ما به همین اولی الان کار داریم یکی یعنی همون چیزی که ما الان اشاره کنیم نداشتن حس تاریخی است حس تاریخی یعنی چی
نداشتن حس تاریخی یعنی من یه چیز رو در تاریخش نمی‌بینم یه حس میاد یادت بود اون شمع یه شمع تاریخی می‌خواد یه شمع تاریخی می‌خواد که اگه شما تا یک امری رو می‌بینید سریع اولین مسئله این باشه این کجاست کجای دانش اون وقت براتون معنا دار باشه اگه به من بگید یه فیلسوف می‌دونستی یه فیلسوف این جمله رو گفته به نظر یه فیلسوف جملهش معنا داره من اولین چیزی که بپرسم کدوم فیلسوف کی گفته اگه تو قرون وسطا گفته یه جور می‌فهمم اگه تو یونان گفته یه جور دیگه اگه تو دوران پست مدرن گفته یه جور دیگه هر جایی هر چیزی در وسط تاریخ هست معنا پیدا می‌کنه وجود پیدا می‌کنه تاریخ این چیزی که ببینید تفاوت دیگه بین هایدگر بعدن بحث مثلا بین هیستوری بس برای این نیست یه چیز تاریخی همیست تاریخ باید شد فقط این نیست که افلاطون نظری مصور در این تاریخ معنی کرد مثلا این که نظری مصور ماهیتا یک چیز تاریخی یعنی در تاریخ این تراکم تاریخی داره واژه تاریخیته به قول حالا های دیگر بخواهم بگیم اینو فیلسوفان ندارن چرا؟ مثل دانشمندان خیلی موقع دانشمند می‌دونید از دانشمندا شروع کنیم دانشمندا اینو ندارن دیگه چرا توهم به فراتر میشه
دانشمند چی اثبات می‌کنه مثلا ادعاش اینه که این همیشه صادق وقتی آب در فشار ثابت در صدر پیش میآید یعنی همیشه صادق صادق باشه اگه بگه که فقط در این دوری زمان خود این قانون نیست چون قانون باید کلی و ضروری باشه دیگه نه کلی باشه و ضروری همیشه ضروری باشه همه جا صادق باشه همه مکانا و همه زمان
در مورد فلسفه همینطور به خاطر اینکه اینم تو پرانتز بگم. هگل یه بحث مفصلی داره مال بشه شاید نکنم فرصت نشه. نقد روکر. ببینید یک دلیل اصلی که فیزیکدانان، دانشمندان و حتی فلاسفه به دنبال بیرون رفتن از تاریخ هم به دنبال دستفتن به گزاره های بیرون از تاریخ هم این است که اینا همه یک علمی رو الگو قرار میدن که فراتاریخیه و ایدالشون اینه که به اون زبان صحبت کنن. و اون زبان چیه؟ چه علمیه که کاملا ادعا داره بیرون از تاریخ و همیشه قطعی و یقینیه و همه ریاضیات. ریاضیات میدو برای اون سوی چهار رو موقع افلاطون رو دو تا قسمان و دو تا قسمان میشه چهار تا قسمان، الان هم دو تا خودکار و دو تا خودکار میشه چهار تا قسمان مثلا. و هگل یه بخشی داره که مقدمه پنج پیش خدا برای روشناسی رو که نقش شیطان رو برده نقش رو ریاضیات میکنه که باعث همه این چیزا این داستان سازی با اعداد که بوده میچن بود رو سفر پیش کنم ریاضیات آرمان امنه که به زمان ریاضی صحبت میکنه و آرمان خیلی از فیلسوفان حالا ببینید بیای همین قرن 17 که خیلی مد شده بود این بود که برن تو ریاضی فلسفه به زمان ریاضی برن، یعنی تاریخ ستیزی کنه. پس اون حس تاریخی نداره، یه مشکلش میده فیلسوفان. یکیش هم نفرتشون از ایده شبند. شبند یعنی چی؟ شبند همونی که بله دیگه همون معادل شبند پایین چی بردن رو گفته. بله بردن بیکامینگ یادتون از هفته پیش توی این چیزای هگل میگفتیم یکیش هم بردن بیکامینگ بود، همون شدن بود. اما ترجمه کنم شبند. حالا و یا مصر معابیشون. چرا مصر معابی؟ جمله بعدی رو بخونید توضیح میده. همین بله اسپینوزا دیگه از دید سرمدی از نگاه خدایی نگاه یه منتی گذاشتن سر هر چیزی دیگه ببرن اینو از منظر سرمدی ابدی نگاه کنن و اون تاریخ صدایی کنن از تاریخ بیارنش بیرون و از آن یک مومیایی بسازن. اینه دیگه مصر معابیشن. تو مصر می‌خواستن یه چیز ارزشمند نگه دارن سر این مومیایی تکون نخورن. فیلسوفان هم میگه مفاهیم این بلا رو سرشون میاره سری مومیایی می‌کنن این مواد تکون بخورن. یادتون هست که اخیراً گفتم بحث واسه طریقه تعریف چرا نداریم و چرا هگل ضد تعریفه؟ یه بحث مفصلی هم این آقای ژاک دونت داره که همین مرحوم محمد جعفر بوینده ترجمه کرده تو کتاب درآمدی بعد هگل. ژاک دونت یه بحث مفصلی داره در مورد همین که چجوری هگل ضد تعریف عمل میکنه. یعنی فیلسوفان معمولا میرن سراغ تعریف برای که خیالشون راحت کنن به یه تعریف برسن که به قول خودشون دچار توهم اندی جامع و مانع باشه و بعد دیگه تمام شد رفت دیگه اون از تاریخ میاد بیرون لا تغییر نمیده. پس خصلت ویژه فیلسوفان اینه ثبات‌گرایی به این معنا. خب ادامه بدید. آنچه فیلسوفان
دیگه روشن دیدید. روشن با این حرف دیدید. خب؟ این در مطلق میدهد دیگه. هیچ چیز زنده از دستشون بیرون نیمد. همه رو کشتن. فسیل کردن. مومیایی کردن. دادن پرداخت پرتاب کردن. خب؟
با پرستششان
این روکر که دعوایی بوده شما خودتون میدونید. حالا ما این دعوا رو با اقماس میگیم بین هراکلیتوس و پارمیدس دیگه پیش از سقراطیان دیگه هاتون هست. چون دعوا کی به لحاظ تمدنی پیروز میشه؟ پارمیدس افلاطون رو میسازه. درست افلاطون جهان هراکلیتی هم داره این جهان شدن ولی اهمیت درش نمیده.
یعنی چی پارمیدس پیروز میشه؟ برای هزاران سال ما چیزی که برامون ارزشمندتره چیزی که ثابت باشه. هر چه ثابت‌تر به تغییر ناپذیرتر ارزش مند. تا اوجش خدای ماست که خدایی که مطلقاً لایق است. صفات الهی. اگه شدن و حرکت و تغییر در شاه پیدا کنه دون شنج کفره اگه ما به خدا رو هم حرکت نسبت بدیم از این منظر.
و این همین بحث ما در مورد خود فلسفه در مورد خود جوهر داریم. اون چیزی که تو فلسفه ما دنبالشیم اون چیزی که پشت اعراضه، یعنی جوهرش چراش رو ثابت، اعراض در حال شدنن، موضوع یا اون جوهر ثابت. ما یک گفتمان چند هزار سالی ثبات محور در تاریخ حاکمه، در تاریخ تمدن بشری. آنچه با ثبات است ارزشمند است، آنچه بی ثبات است بی ارزش است. و اینجاست که ما باید اینو بخونیم. اینا اون چیزی رو که میپرستن دشمنشن. وقتی حتی خدا رو میپرستن خدا رو میکشن.
وقتی مقامی فرصتی رو میپرستن رو میکشن. چرا؟ چون روکردشون ثبات میبرن. میخوان سریع مومیایشون. وقتی مومیایشون باید خبرشون رو بکشنش بعد مومیایشون. بعد در ادامه میگه که بخونید
پس اگه مرگ و دیگرگشت و پیری و
چیزایی دیگه هر چی که هست این شدن هر چیزی تغییر داشت هست برای اینا یه چیز بدی زد در شده دلیل بطلان هر شده هر چیزی که حرکت کنه به بیشه مرگ. ببینی که این هم جمعه رو نگه داره در پدیدارشناسی رو
که میگه جمله معروفی هم از من توی جام بیرم توی مقالات اینا به میگه که حالا نالیم از روح به نحوی نیست که خودش رو از مرگ پس کشد و از دسترس ویرانی مسئول نگاه دارن، بلکه حیاتی است که خود را در آن تاب میآورد و در آن تداوم میبخشد. این جوشه حیات روح حیاتی نیست که خودش از مرگ فراری بده. ما حیات رو بر ضد مرگ تصور میکنیم، فکر کنیم زندگی علیه مرگ. مرگ پس یه چیزی رو درست کنیم که نمیره ایش وقت. چیکار کنیم؟ بکشیمش، مومیایش کنیم که اشراف نمیره دیگه. یعنی در واقع ما کشتیم قبل از زندگی کنیم. اتفاقا
برعکس، حیات روح حیاتی که با مرگ زیست میکنه. از مرگ ارتضا میکنه. هر گذشته رو از حق و حقوق مرگ میگیره. با نفس از نفس ارتضا.
خب. پس اینجوری جمله آخرش هم بخون. خب این جمله خیلی گویاست دیگه، این رویکرد حاکم رو داره. میگه هر چیزی که هست هر چیزی که واقعیه از نظر این رویکرد که داره نقدش میکنه دیگه همین ثبات گرایی.
هر چیزی که هست ناشونده است، هر چیزی که هست دیگه نیست. همین
سابستنس یا یونانیش هوپوخیمنون اوزیریستا. اوسیا به یونانی یعنی بودن، مصدر فعل توبیه. یه چیزایی بودن، یه چیزایی هستن، یه چیزایی میشن.
توستم حالا باید نگاهی نه خود اوسیا فعل بودن، جوهر بوده، واجد بودن، اعراض واجد شدن. همون جوهر در واقع بودنه، بودش. و اینجا هم این اون چیزی که هست ناشونده است و هر چه شونده باشد نیست، یعنی هر چه در شدن باشه بی ارزشه، دیگه وجود نداره، حقیقتی نداره، واقعیتی نداره به اون معنی که ما بهش میگیم. مثلا جمله آخرش هم میگه و اکنون همگی به وجود ایمان دارن، همه اینایی که داریم میگیم، همه مردم، البته با ناامیدی، همه ناامیدی، نرسیدن به جایی که میخواستن برسن. خب پس این از بحث ما گفتم نقل قول من خودم بخونم از این گزارش. این مجازها به شاعرانه از زمان و شدن میباید سخنگویان.
یعنی اینکه حالا بهتر نه باید اون چیزی که میشه مجاز شاعرانه که دفاع میکنه باید از زمان و شدن صحبت کنه. میباید ستاینده و رواشمرنده گذرایی ها باشند. یعنی باید ربابش مرن و به ستاین گذرا بودن به چیز که ما نمی ستاییم و ربا هم نمی شماریم نفیش بودن. بسیار خوب، پس این از این ستا بچه که
ستا بچه نقد نیچه به حوالی موجود نقد نیچه به روکرده موجود، یعنی برداشتی که از حقیقت وجود داره یا برداشت حقیقت آنجامیه یا برداشت حقیقت ثابته، حقیقت در ذات مستقله دو برداشت حقیقت ثابته آنجامی مستقل ثابت. نیچه اینا رو نقد، پس نیچه اون چیزی که ما میتونیم بهش بگیم حقیقت ایجابی نقد نیچه یه حقیقتی دقیقا در مقابل این، یعنی یک حقیقت این جهانی غیر مستقل و شونده، اینا در که بزن کنار هم دیگه به یه مفهوم میرسیم، حالا امروز که نمونه در ادامه میرسیم این اون چیزی که ما میرسیم به اصطلاح ایدئالیسم نیچه. نیچه ایدئالیست به چه معنا؟ به این معنا که اوبژه در واقع راستا دیگه اوبژه مستقل از من نیست، من موثر هم مثلا خود اوبژه ماهیت موثر داره و ثانیا در حال حرکت و شدن و اینا همه چی در حال حرکت شده.
خب بسیار، این از بحث این سگانه. ما بقیه جلسه رو بریم سراغ اون متنی که دست شما هست، سعی کنیم که تا اونجایی که زورمون برسه بخونیم و تفسیر کنیم و این چیزایی از توش در بیاریم. خب ما بند 555 رو خوندیم. خب مثلا ایدئالیسم نیچه که الان ما گفتیم،
به هر حال ما به هر حال بر اساس این تمدنی اومدیم و به اینجا رسیدیم و حتی به نفع این تمدن رسیدیم که بر اون اساس استوار برای ثبات کلا ما حتی زبانمون ثبات میبریم، زبان ما مجموعه از اسامی، خود اسامی ثبات میبر نسبت فرد بر اسامی، یعنی ما نگاه اون شیعه اقلاله نه نسبت اقلاله حتی خود از زبان استفاده میبریم، ولی نمیتونیم ما زبان رو بذاریم کنار چون زبان ما اینجوریه، ما از بطن همین زبان باید به نقد این وضعیت برسیم چه بسا به نقد خود زبان. به همین دلیل اینا در خود هم هگل هم نیچه به ویژه هایدگر هایدگر متأخر هم دریدا
اینا همه تو خود زبان هم انقلاب میکنن، تو خود حتی گفتار یه فروپاشی میرسونن گفتار رو، شاعرانه میشه مثلا نوشته هاشون خیلی جا خود زبان به هر حال خیلی جا اینجوری هست واقعا، یعنی که شما مجبورید برای اینکه یه کار بزنید یه جور دیگه از یه چیز دیگه دفاع کنید. یه نمونه‌ش هم همینجاست، این داره میگه بله یه چیزایی هستن که اینا دارن اونا رو میکشن بعد میپرستنشون یه امکان مومیایی کنن، ولی خود اینا که هستن انگار یه چیز ثابتی هستن. از طرف دیگه تو هگل هم ما داریم بحث هگل میکنم و زبان هگل اینو هم کنه میگه
درسته اگر همچه در حال شده داره زبان که استفاده کنه زبان این زبان دست و پاش بسته من تو زبان رو بذاری کنه از این طرف هم زبان رو باید بسته خوش برده راش نمیده فهمید نیچه مندوش نیچه وقتی میگه اون هستن هستن از اوشی هستی ثابت نیست از اوشی هستی زنده و خوبی ها مثلا باشه اینجوری باید تحقیق کنید نه فقط نمیده همه جایی این متفجره که دارن اساس تمدن رو میزن این تمدن چیزی که شده اومده چی شده از آن سال شکل گرفته زبان خالی و تمدن ما همه توی همینجا ریشه داریم ما باید تراها میگه که ما توی کنیم جداییم از چیزی که نقدش میکنم اگه نقد ما کاری باشه و ضربی باشه اول اصلا باید به خود ما وارد بشه که خود ما بخشی از محصول همون چیزی هستی که داریم نقدش میکنیم. بسیار خوب، خب ایدئالیسم نیچه سوال نیست که یه چیزی که ما گفتیم که آنها دیگه بحثش هم بدهیم. بسیار خوب، همه استاد ایدئالیسم نیچه بسیار میپرسن. خب 557 رو شما وقت شدید
ایدیاد یک شیر
چیه؟ خیلی روشن دید ایدیاد یک شیر چیه؟ ویژگی هنگی شیر میشه باز این خیلی مهمه دارستی نهید رئالیستی یعنی به معنی که پیشگی رو خودش تبارات کنه و اون خودش مان استفاده کنه. ولی مهم نیست که پیشگی اونه. مهم که تاثیرش روی واقعی نیست. با از اون واقعی داره تعریف کنه. خب پس پیشگی میشه که کیفیت میشه پیشگیاش میشه. یعنی تاثیرش روی سایرش. گفتیم قبلا کیفیت پیشگی عرض صفت اینا یکی هم. شما میخواید چه اسمش رو بذارید؟ اتریبیوتس کوالیتی پراپرتی اکسیدنت به معنای عرض اینا یکی هم که بوده در اصلا رو جوهر قرار بده. خب پس این پیچونه نیست روشن آن ادامه بدیم.
اگر سایر اشیا را نامالیتی فرض کنید آن را شیء هیچ کیفیتی نداره.
آها این حالا شد ایدئالیستی. یعنی اگه هیچ شکلی نباشه پس این کیفیتی نداره. چون کیفیت معنی تاثیرش چیز دیگه باشه. در حالی که ما دوکت دارستی یک چیز جوهری مثل اعراض ترابی هیچ کسی توی اون اتاق نباشه که این ماجیک رو ببینه این ماجیک مستباکیه یکی هم خستوانهیه و سرش مشکیه. تصور رالیستی رالیستی تصور هم درمان پدر مادر ماست دیگه همین هم تصور اکشارانه این سریعه هست اینه هیچ که هم نباشه خودش مشکیه. در حالی که من شما رو بزنید که این رنگه اصلا خانه خودی نیست تبتشه بیش یعنی هیچ نسبتی با این برقرار نشه نیست. کامیلی طوری از نیروها بوده دیگه این ماجرا.
به این معناست که پس اگر کسی بگه که آیا نیچه ایدئالیست است میگه بله این نقل قول این سند صراحتا داره میگه که اگه سایر اشیا نباشه اون شیء هم نیست.
خب یعنی چی؟
یعنی هیچ شیء بدون اشیا دیگه هم وجود یعنی هیچ شیء بدون اشیا دیگه
تا اون شده. حالا مصاحبه داشتم. شاید که نظر که نظر. اگر من خود روابط اجتماعی و فعالیت‌های شهری را انتخاب کنم، دیگر خود شهری باشه. خود شهری باقی نخواهد ماند. واقعاً خوبه. این نکته مهمی است که می‌گیم. ما اصلاً شاید که در این مورد صحبت که خب سوال آقا این شی مستقل از ما هیچ نیست. سوال چرا خب شی برای ما اینجوری هست؟ چرا اصلا اینجوری شده که ما فکر کنیم مستقل از ماست؟ چرا اندام حسی ما جوری اینو میبینه انگار رنگ مال خود اینه، انگار طعم مال خود اینه، شکل مال خود اینه، نمیدونم بو مال خود اینه؟ نیچه کسیه که بلافاصله دلیل تمدنی ارائه میده. گفتیم مهمترین هدف هر چیزی چیه؟ هر موجودی در جهان بقا. خود این دیدن این به این شکل در راستای بقای ما بوده. دستگاه ما به مرور با یه چیزی که نیچه هم خودش یه جایی اشاره می‌کنه به دارایی هر چه نه بوده می‌کنه دارایی
دستگاه ما بر اساس این نیاز هم به شکل گرفته.
بخونید باهاش رو ببینید چی
میشه. چرا که شیئیت صرفا به منظور موقعیت گذرنده‌های منطقی معین یعنی با هدف تعریف و درک کردن و در واقع برای متوجه ساختن شمار کثیری از عوامل کیفیات و فعالیت ها به صورت خیالی توسط ما ارزش
عالی واقعا این کله من حجم بسیار بالای سیگنال توی این حرف برده دیگه پس اینجا میگم اگه بخوام تیز بزنم که میتونیم هواشناسی مفهوم شی بگم سوال این شی از کجا اومده شی بگم انگول و بیهای بالا آمده کجا اومده از اینکه صرفا به منظور مواجه و ضرورت های منطقی معین یعنی با هدف تعریف و درک کردن در واقع برای متوجه ساختن شما کسی از آن کیفیت و فعالیت ها به صورت خیالی هم استفاده شده ما این رو خیالی ساختیم برای اینکه ما نمیتونیم کل این روابط و نیروها و اینا رو ببینیم یا لحاظ بکنیم ولی این کتاب رو لحاظ کنیم کتاب اینو فرض کنیم این توسط ما به صورت خیالی ابدا شده یا اصلا میشه دقیقا به صورت دفاعی ابدا شده. ما چیکار داریم تو طبیعت اون حیوان چه نیروهایی داره ما هم اون شکار کنیم بخوریم دیگه ما اونو میبینیم که میخواد بره تو این از هر حوزه ای حالا اینجا دیدن میده
شنیدن ما چی میشنویم ما یه فرکانس خاصی رو حالا توی بلندی خاصی میشنویم تا چند مثلا چرا اینجوریه چرا وارد از بکنید از اون میشنویم ما که دارم اینجا کنیم این جنوبر نمیشنویم چرا چون بدر بشن با اون زندگی میکنه ما با این زندگی میکنه اون جانوری که ما واسه میشه کار کنه که میخواد آشکار کنه توی حوزه کار میکنه من احتیاج به بیشتر داریم مثلا فیگور هست یه همچین چیزی و اینجا حالا نه فقط توی نسلی خود مفهومش هم میگه که
به لحاظ تاریخی تمدنی ما اختراع کردیم. در واقع همه مفاهیم از نیچه ما اختراع کردیم.
خب دیگه بخوام بخونیم باز به ما یه جوری که بخونیم حالا مستشسته رو بیاریم خب هم بهش برسه به پنشی بیاریم.
خب باز داوطلب بفهم چه عنوانی ساختیم؟ به عنوان زیرنهادی برای اعراض گوناگون. یعنی چرا ما شیر ساختیم؟ ما یه سری اعراض داریم به ما میرسه، رنگ و بو و طعم و شکل و کلام خود. ما یه چیز ساختیم اونجا که همه اینا رو یه اون سوار کرده باشیم به مسابقه زیرنهاد. گفتیم به اون میگیم جوهر. یاد از گفتیم جوهر انگلیسی چه سن اتصا سنس زیر ایستاده.
یونانی استرا به مهم دارد اوپوکیمنون. اوپوکیمنون یعنی هم ما طرفتون انگلیسی سابستریتون دقیقا این زیر نهاد یه چیزی اون زیر ایستاده. خب پس اینجا شی یه زیر نهاد برای اعراض مون رو ابداع کرد. خب نکی روشن بنابراین همگاه که میگوییم از شی عمل سر میزنن این معناست که ما تمام کیفیات
دیگر شی رو خب باشه.
ببین
ببینیم ما یه شی داریم.
یه شی که نداریم. ما یه چیز داریم. یه مثال بزنیم مثلا قند. این قند. این یه قند.
خب
ما که قند که نمیدیم. ما اینجاییم از این یه سری چیزایی به ما میرسه. یه با ببینیم که بیاد تأثیرشون. خب چی هست این کیفیات؟ بگید سفیدی دیگه، شیرینی دیگه، مکعبی شکل بودن دیگه، یه بوی حلامت دیگه، اندازش هم حالا تو شکل میزن دیگه، طعم و بو و آن لمسش میکنه سخته سفر یه سختی بالا هشتی این هم به ما میرسه. یعنی قند سفید و شیرین و مکعب و با یه بوی خاصی و سخت و ایناست. خب حالا دقت کنید، نیچه میخواد بگه قند چیز غیر از همه اینا نیست. قند یعنی همه اینا. به همین دلیل این جمله رو بگیم، میگه وقتی که ما میگوییم از چه عملی سر میزنند، یعنی یکی از اینا، مثلا ما میگیم این شی سفید است. یادو نسبتش ما سفیده. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم این شی سفید است، یعنی تمام چیزهای دیگه رو همه رو زیل خود قند قرار میدیم پس سفید است. ولی وقتی میگیم که قند سفته، یعنی سفید و فلان فلان همه رو زیل قند بودن قرار میدیم ولی میگیم سفته. یعنی وقتی یک کیفیت رو به این شی نسبت بدیم، در واقع تمام کیفیت دیگه رو که چیز میشد خود قند تعلیق میکنیم میبریم بهش، بهش میگیم شی. با اون صفت خاص رو یا اون عمل خاص رو جدا میکنه. در این داریم که وقتی همزاد که میگوی مشته عملی سر دارد به این معناست که با تمامی فرسیه شکل را که موجود بوده موقعا پنان شدن به عنوان علت این حد را میدامید به کیفیت فردی واحد وجود میاید.
یعنی این چیزی به اسم زاز یا زیرنهاد وجود نداره. این همونان که ما همه رو به اسم قند پنهان میکنیم. یعنی به بیان بگه
اگه سفیدی و شیرینی و متربیشه رو روی فرد و سخت و کنم از هم بگیم چی مونه؟
هیچ.
این چیز نیست روز همین اعراضش، یعنی قانونی برای نیروهایی که وارد میکنه. خب ادامه بشه.
به بیان دیگر ما مجموع کیفیت شیر نیست و به عنوان علت کیفیت نیست تلقی چه نگرش کاملا بیمتا و عبلانه
عبلانه است که رالیس بوده بیزن
بگیم. یعنی ما سوال این که میگه ما مجموع کیفیت شیر نیست و به عنوان علت کیفیت نیست تلقی میکنیم،
این مبهم است که برای کسی یا نروشن مبهمه یکی مبهم است. خب ببینید با این مثال باید روشن شد. ببینید یه شیعی داریم مثل ایسان هم یکی سلسون قرد اینجا جایی که بذاریم قرد روشن شد ما مجبور که افتاد دیگر شیعی رو همون قرد رو مثلا مکعبی شکل و شیرینی و بوی قرد و کنم کنم به عنوان علت کیفیت سپیدی یا ایکس یکی از کیفیتش تلقی میکنه ابلمانه است. چرا؟ چون اینجا نیست واقعا چون اینا جدا نیستن این هر لحظه داره همین کیفیت داره همزمان ما ولی یک شو لحاظ میکنیم ولی واقعش مد نظر قرار نمیدیم به همین دلیل میگه ببین اساس رئالیسم رسیدن به شی ثابت رو داره نقد میکنه. خب حالا این نکته یه گام فراتر میره. جمله بعدو بخون.
هر برنامه‌ای صرفا در قالب
هر وحدتی صرفاً در قالب یک عمل جمعی که تحقق پیدا می‌کنه. ادامه بده بعد اینو تفسیر کنیم دیگه. خیلی
بیان دیگر هم گونه که اجتماع بشری بر خلاف دین از دین در قرارداد نوعی وحدت شمار می‌شود. لذا به همان نحوی یک ملت یا یک فکر سیاسی در قالب خبر می‌دهد که هنوز یک قالب نیست.
ببینید اجتماع بشری رو فرض کنید حالا برخلاف هم میشه گذاشت علارم اونجا تو ترجمه یه اجتماع سیاسی شما بشری رو فرض کنیم علارغم بی‌نظمی ذره‌دانی ذره‌دانی هم تقسیم اتم دیگه به معنی درسته کجاست بی‌نظمی نه آی گوش آره دیگه اتمی که آنارشی
این آنارشی اتمی اتمی بی‌نظمی ذره‌دانی تقسیم کرده مترجم میشه.
خب
یه اجتماع بشری رو فرض کنید بعد خلاف این نیاز زرگانی این چیه من شما بیسید این هم آدم توشم این از این هر کس باستش که زندگی دار و گهده بیدار و
اما با این وجود این رو یک وحدت میدیم و همان نه همینز یک ملت یک فکر سیاسی از یک واحد خبر میدن که هنوز یک واحد نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم ملت ایران یا مردم ایران دیده همه هم میگن مردم
ایران نمیشید یعنی که یک کل یک پارچه تو ذهن ما میاد وقتی مردم ایران میخوان که فلان کل یک پارچه چیزی میتونه بخواد یا کسر رو چیزی چنان دیگه یا کسر رو چیزی بیشتر یک کل جمع کرد این نقد اینجا وارد کردن
این که مردم یک جامعه اون پیکر سیاسی در واقع یه واحدن ولی عملا یه وحدت نیستن چون هر کدوم یه چیزی میخوان هر کدوم یه دوچار بی‌نظمی سرگانه.
در این مورد شکل هم همینطوره یک کسرتیه برای ما این کسرت رو به یک چیزی یعنی به هند تقریب میدیم و بعد هر کدوم از اینا رو یعنی مجموعی تمام کیفیت نازه میگه در که کیفیت یه لحظه خاص به اسم صفت یا ویژگی رو بهش منتصب کنه. چرا این کار میکنیم؟
همه اینا دلیل تمدنی داره به خاطر که رئالیسم کار ما را مینداخته به خاطر که ما به نفعمون بوده که این کار رو بکنه
و اگر یک کسی بیاد اینا رو نشون بده اگر کسی رئالیسم چالش میشه به ضرر اون تمدن و فرهنگ کار میکنه. خب دیگه باز میشه هر دفعه رو خوند و مثلا تفسیر کرد و بحث کرد و
566 یه داوطلب دیگه که تا حالا نخونده نداریم داوطلبی تا حالا نخونده بسیار خانم اشراق
خب این روشن بحثی که قبل کردیم رو توضیح جهان واقعی اینجا واقعی به معنی نیچه‌ای درش میاد
و هر صورتی که تازه درک شده هیچ چیزی نبوده جز همون جهان نمود. یعنی اگه جهانی داریم به اسم آن باشه جهان واقعی یعنی جهان واقعی که اونا میگن یعنی اون جهانی که همه میگن جهان واقعی پشت نموده در واقع چیزی نبوده جز همون نمود. چیزی اصلا جز نمود وجود نداره. بعد ادامه بدید. جهان نمود چیه؟
حالا پیداشون نمی کنم بزرگ
جهان نمود جهانی است که در مرتبه ارزش‌ها مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. یعنی ببینید این چرا ما اینو الان اینجوری می‌بینیم؟
نه به این دلیل که الان می‌گن که این خوب اینجوری هست، ولی این دلیل که مثلا من می‌گم خود خواهم که ما یه دستایی داریم که از پیش ما داده شده که اینجوری می‌بینیم. به خاطر اینکه تمدن ما ایجاد می‌کرده که اون دستگاه ما اینجوری شکل بگیره و اینجوری شکل بگیره ما رو. خب؟ حالا اینجا مفهوم ارزش وارد بحث میشه. ارزش به این معنی ارزش تمدنی، یعنی همون چیزی که تمدن ما داره جهت میده به همه چیز و شکل میده به اونا. جهان نمود جهانی است که در مرتبه ارزش ها مورد ملاحظه قرار میگیرد. حالا این جهان بر حسب ارزش ها، یعنی در این مورد بر حسب نقطه نظری منفعت طلبانه در خصوص صیانت و گسترش قدرت گونه خاصی از جانوران، یعنی انسان، سامان یافته بررسی شده. این چیزی که قبل چه چیزی تعیین کننده است؟ ارزش در این مورد، یعنی در مورد ما انسانی درست از حرف خودمون حرف بزنیم، یه نقطه نظر منفعت طلبانی برای صیانت و گسترش قدرت گونه ما سامان یافته و برگزیده شده. پس به این چیزی که ما باش میگیم جهان نمود که شکل گرفته بر اساس اون پشتوانه یه نیازهای تمدنی شکل گرفته و پیش رفته. باز صفحه 23 رو شما خواهم تنها بدید. 23
پاراگراف اولش، یعنی جهان جدایی از این واقعیت،
جهان جدایی از این واقعیت
خب تا اینجا که هیچ. این میگه همون حرفی قبلا زده. حالا میخواد بگه پس چیه این جهان؟ اینو دقت کنید، حالا بعد یه تفسیرش از شما میپرسم.
بعد از اصلا جهان یا ضوابط؟
یک، جهان جهانی از ضوابط است.
تحت شرایط معینی است. از هر روز به نظر متفاوتی با آن بگیرید. جهانی بچه متفاوت
شرایط معین از هر نقطه نظر متفاوتی که با هم بگیریم جهان نیز در چه متفاوت جامعه نمایش می‌گذارد. یعنی چی؟ یاد کی می‌ندازه اصلا این ما رو؟ بلند این من نشته مثل یه فیلسوف. یاد کی می‌ندازه ما رو وقتی میگیم هر جزئی وقتی به جهان نگاه می‌کنه جهان به اون منظر خاص لایب نیست، مثل مونادها. پرسپکتیویسم نیچه ریشه توی پرسپکتیوهای مونادهای لرنیتی داره. پرسپکتیویسم نیچه رفتی به ریلیتیویسم و نسیگرایی نداره. یعنی از هر منظر که من به این جهان نگاه کنم جهان خودش رو از اون منظری که من دارم اشتباه کنم دارم برمی‌گردونه. ما چیزی به اسم جهان نداره. جهان یعنی مجموعی از این پرسپکتیوها که داره پراکنده میشه و پرد میشه. این وجه خاص، یعنی وجهی که من دارم نگاه کنم با تمام نقطه نظرات دیگر مخالفت می‌کنه. و آنها نیز در برابرش مقاومت می‌کنه. و این روابط جمعی در هر مورد با یکدیگر ناهمخوانی است. خب. حالا گام بعدی با توجه به حرفایی که تقدیم میشم به ساعت می‌ذاشتم مثلا در نیرو و قدرت اینا ادامه بده خانم. خب خیلی خلاصه کرده تو کل تو یه جمله کل هر چه چیزی باعث میشه که ما چه نسبت چه نوع نسبتمون با جهان چه جوری باشه، چه نسبتی برقرار کنیم، نیروها رو هم چجوری تاثیر بذارن، چه جوری نقطه نظر ما با همه اینا چی تعیین میکنه؟ قدرت. این شعار نیچه است. قدرت خیلی شبیه همون شعار سوپرنامه که اراده قدرت یعنی قدرت چیه؟ قدرت میزان قدرت و شدت قدرتی که تعیین میکنه کدام هستی چه میگم موجود میزان دیگری از قدرت رو داره باشن. هر چه قدرت این داره کاری عمل ما بعد حالا اناره شما میگید خاصه با یعنی انسان ها دقت کنید
روشنه دیگه با توجه مثالی هم که ما زنده ما حس کردیم. ما تصور رو ایجاد کردیم همون شمیلیت هر چی که هست تا بتوانیم در این جهان زندگی کنیم و در این هم به همان میزان ادراک کنیم که برای تحمل زندگی در این جهان کافی باشد.
مسئله نیچه، حقیقت نیچه این است که میخواد انسان ها بیش از اون میزانی که لازمه برای ادراکشون از جهان ادراک کنیم. به همین دلیل حقیقت کشنده است. به همین دلیل سزه تمدن. به همین دلیل نیچه مجبور تره پیش به تاریخی. چون میخواد انسان ها بیش از اون که باید بشنون بشنون. بیش از اون که باید ببینن ببینن. و اون کارگرد تمدنی رو مختل بکنه. خب بالاخره آیا ما باید کارگرد تمدنی مختل کنیم؟ پس میگره شما کدوم طرف هستید. طرف بقا یا طرف حقیقت. این تعیین کنه شما چه چیزی رو حقیقت میدید. اگه شما طرف بقا بایستید خب اون محصول که داره کل رو خراب میکنه خب این مقرره یه بار هست دیگه. اما اگه در حقیقت به اون معنای سلبی و ایجابی که نیچه ازش دیگه کنه افشا کننده رو ایستاریم، حتی اگه بیان حقیقت منجر به مقرره شدن کل به نسل بشر هم بشه حقیقت باید بیان بشه. مثل مفهوم وظیفه در کار هست، مثل مهم نیست نقشه شی حقیقت اگه وظیفه یه باید بیان بشه. اینجوری باید نیچه اینجوری باید مواجهه نیچه با جامعهش رو با صورت بندی کرد. خب بنابراین بند آخر صفحه 24 کمی بحثا رو ادامه میده دیگه. بند 4ش دیگه به عنوان جمع‌بندی میشه خوند. خب اینو دیگه یک داوطلب که نخونده باشه تا حالا نداریم. خب پس اون ابتدا خانم شما را از اول زمان شده میشه. نه
آها بند 4
سوال اول مشخصه. این که میگن اشیاء بی‌نفس از کجا اومدن، یه فارغ از همه اون حرفایی که قبلا زدیم و دیگران میزنن، سوال اینه که سوال اصلیش اینه، با این سوال باید بریم واسه خود. اصلا ما از کجا تونستیم بفهمیم که اونا وجود دارن؟ شما این فی نفسه نیستن، اصلا نمی‌تونن وجود داشته باشن. خب، اونا رو بگید. خب اینم قبلا گفته الان داریم. چون ما شکلیت رو ساختیم. آیا میشه جهان نمون جور دیگه ای بازنمایی بشه؟ آیا شیوه های دیگری برای نمون داشت من نمون وجود داره؟
و آیا خود همون
یا یه چیز نیست که تمدن ما میگه تمدن داره دروغ میگه، ولی خود همین تمدن تضمین شده ترین شکل واقعیت رو، یعنی تضمین شده ترین شکل دروغ رو به ما بازنمایی نمی کنه. ما یه نماد به همین تکیه کنیم. خب پس جهان نموری که برای ما منظم شده، حالا چند بار گفتیم بیا رو توضیح سر نمید، جهان نموری که برای ما نظم پیدا شده، منظم شده و انطباق پیدا کرده، نوعی انطباق و تنظیم و شکلی از فاهم آمدن و فعالیت آنها هست. موجود دیده همه یعنی همین دفاعی برای این دو انسانی یا دو دونه ما. حالا برید میخواد رو بگید که اصلا توجیه بودون تره مستقلت ها هیچی وجود داره، اون بیرون هیچی نیست، هر چی هست توش هست. به این معنا حتی وقتی چیزی ما در اون اوجه اونجا صحبت کنیم در اون بازسازی یعنی تمرین دفاعی که ما ساختیم برای اینکه جهان در ما قرار دار باورپذیر یا قابل تصور کنیم،
جمله آخرش هم میگه اینو خودم بود. تنها سوژه قابل اثبات است. این نقل قول مستقیم از نیچه است. همین دلیل ما داریم نیچه میخونیم از خود مرسی یا فیلسوفای دیگر رو. بخواد یه کسی برداشت خاص خود نیچه است. میگه تنها سوژه قابل اثبات است. میتوانیم فرضیه را ارائه کرد که سوژه ها تمام آن چیزی هستند که وجود دارند. ابژه اصلا در کار نیست. ابژه یعنی تصور موقتی و خیالی یک تراکمی از سوژه ها نسبت ها با سوژه. ابژه صرفا شکلی از عمل سوژه و خود سوژه است. در واقع ابژه چیزی نیست جز آلتی از سوژه. این سوژه هم فراموش نکنیم. باید به چه معنا ببینیم؟ به معنای چون فقط من سوژه تنها نیستم که دارم نسبت برقرار می‌کنم با این، اون سوژه هم هست، اون سوژه هم هست. دقیقاً معنای هفته پیش گفتیم اینتر سابجکتیویته، به معنای بین سوژگانی، بین نسبانی. بسیار خوب، این از بحث ما در مورد نیچه امروز.
سعی کنیم در مورد مفهوم حقیقت صحبت کنیم، حالا جهان‌بینی نیچه رو یکم باز کنیم. یه جایی وقتی نیچه حقیقت میده در واقع بیشتر منظورش صداقت، یعنی افشا کردن دروغ. شما به من حقیقت اعتراف دروغ شما را افشا می‌کنه. اما وقتی میشه در مورد خود جهان و قدرت صحبت می‌کنه، یا اینجا در مورد خود حقیقت شی که ما داریم می‌سازیم صحبت می‌کنه، این دیگه حقیقتیه که داره نیچه حقیقت رو جایگزین می‌کنه. این حقیقتش ایجابی حقیقت نیچه است.
در حال من خودم واقف هستم به اینکه این متون نمیشه متن خود نیچه رو خوندن، اونم متن نمیشه دشوار کردن توی این کلاس میتونه براشون دشوار باشه. من میدونم بحثا خیلی دشواره. بعد ما فرمودش نکنم ما
قصه گفتن ملت دیگه قصه میگم میشه قصه گفت در اون تاریخ فلسفه، ولی این متون قصه نیست. این متون عمیق‌ترین تجربیات متافیزیکیه. خیلی متن سختی. من اینو میفهمم سر کلاس، یعنی میخوام بگم که شما احساس میکنید که وای چقدر دشواره، من چرا نمیفهمم، یا یه احساس بدی بهتون دست میده. من اصلا فقط میخوام اون احساس بد دست بده، نمیخوام بفهمه کسی. میخوام یه احساسی، یه جایی هست شما به اسم متافیزیک فلسفه ماست که احساس میکنید چقدر سخته، چرا نمیشه فهمید. هدف من اینه که شما این احساس بتونید دست بده، نه بیشتر. اگه بیشتر از اون باشه چه بهتر، اون دیگه بستگی به خودتون، مطالعاتون، هر چه بیشتر خونده باشین این کلاس براتون مفیدتره. ولی تصور نکنید که وای من کلاسی چی نمیفهمم بس این کلاس کلاس غیر مفیدیه برای من. اصلا اینجوری نیست. من توقعم از شما خیلی بالاست، چون متن نیچه دارم تو دوره لیسانس میخونم. خودتون هم توقعتون از خودتون بالا باشه، توقعتون بعد از استاداتون بالاتر باشه از خودتون. به هر حال اینم از این. امیدوارم که حالا یه همین تجربه با موفقیت باشه.
جلسه قبل در مورد اخلاق و خدا در نیچه صحبت می‌کردیم. باز سری متونی برای تو کار تشریحات به من می‌فرستم و
سعی راست می‌کنیم ارجاع بدیم بهشون. حالا دیگه هفته آینده نیچه رو جمع کنیم بریم سراغ فلسفه تحلیلی. سوال
من اول نیچه رو نخوندم. یه سوال بسم شما این که یعنی نیچه خودش رو از این بقای نو خارج می‌کنه؟
نه نه، ولی یک مسابقه یک عضو خائنی داره لو میده سازوکارهای این بقای،
یعنی همون حقیقت و خیانت خودش به بقای نو میکنه.
دو نکته است. ما یه نیچه‌ای داریم که دچار توهمه که من جدا شد میگه مثلا گفتم متن انسان و آیت اصلا شما میگه یه تیتر فصلش میگه چرا من انقدر فرزانم، چرا من نابهنگامم،
من الان ساله واسه خفنم.
آره این اینو رو باید نقد کرد، اینو منم متوجه شدم. این نشان محصول چی از مریخ نیومده که شما انسان ها بولین خودش
محصول در
آره آره دیگه. ولی در واقع اون بخش این بخش جدا از این بخش دیگه نشان خودش محصول هر وضعیت
در درون، ولی یک عضو
آره دیگه. همونجا که به حقیقت کشنده است، حقیقت حتی خود را نیست در خودش سر این مرورت کن. ولی بعضی ها نیچه ما رو گرفتار رتوریکش میکنه، گرفتار یه بازی هایی میکنه، جذابیت هایی جست هایی داره. ما نباید مرعوب نیچه بشیم، مرعوب جست هاشیم.